ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده گرامی. پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه 1403. سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود بر شما شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت به گفته او ایران، جمهوری اسلامی ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت تولید بمب هسته‌ای را دارد. حدود سه هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای حکومت و عدول از ملاحظه‌های اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده که در دهه‌های گذشته تهران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده بود. مجلس نمایندگان کانادا روز گذشته به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. نمایندگان با 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف این طرح را تصویب کردند. دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای روبرو بوده است تا نام سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. ماه گذشته احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی دو چندان کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی هم اواخر فروردین ماه خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا شدند. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 میلادی و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار داد. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، گروه افراطی حماس می‌گوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر مقابل اسرائیل نیست. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که اگرچه هیئت گفتگو کننده‌اش همچنان در قاهره حضور دارد، اما در توافقی که پذیرفته تغییری ایجاد نمی‌کند. یک عضو دفتر سیاسی حماس هم گفته که اسرائیل درباره دستیابی به توافق جدی نیست و از گفتگوها به عنوان پوششی برای تهاجم به رفح استفاده می کند. یک مقام دیگر حماس هم هشدار داده که خانواده های گروگان های اسرائیلی باید بدانند که این دور از گفتگوها به گفته او آخرین فرصت اسرائیل برای بازگرداندن بستگان آنهاست. شبه نظامیان فلسطینی هنوز حدود 130 شهروند اسرائیلی را در گروگان خود دارند. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه صدور حکم 8 سال حبس و شلاق برای محمد رسولوف را به شدت محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرده که صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به گفته نویسندگان بیانیه تنها ابزاری برای لجبازی و انتقام‌گیری از مخالفان حکومت است. کانون فیلمسازان مستقل با بی‌اعتبار دانستن حکم حبس و شلاق و مصادره اموال آقای رسولوف تأکید کرده که در کنار این فیلمساز و سایر هنر مندانی که هدف سرکوب حکومت قرار دارند ایستاده و از آنها حمایت می‌کند. چهارشنبه بابک پاکنیا وکیل محمد رسولوف از تایید حکم 8 سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط اموال برای موکلش از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و فرستادن پرونده به اجرای احکام خبر داده بود. محمد رسولوف سازنده فیلم‌های تحسین شده همچون لرد، شیطان وجود ندارد و قرار است تازه‌ترین ساختش دانه انجیر معابد هم در جشنواره کن به نمایش در بیاید. سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و شناخته شده رپ ایرانی را محکوم کردند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل دیروز در شبکه اجتماعی اکس با اعلام این خبر تاکید کرد که این سفیران از جمهوری اسلامی خواستند تا به تعهدات خود مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشد. بنابر اعلام مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتونی و لوکزامبورگ در شورای حقوق بشر سازمان ملل امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر و ما در این مجله عصر خواهید شنید. میپرسیم آیا اسرائیل بدون آمریکا هم قادر به ادامه جنگ خواهد بود؟ هدف جمهوری اسلامی از صدور یک حکم سنگین برای یک فیلمساز رو بررسی می‌کنیم. رقم‌ها میلیاردی است از قراردادهای غیر شفاف و پر ابهام در شهرداری تهران می‌شنوید. و امیدی تازه برای بازیابی شنوایی کودکانی که با بیماری خاصی ناشنوا به دنیا میان. درباره همه اینها در همین مجله عصر میتونید بشنوید اگر تا 18:30 دقیقه همراه ما باشید. از شب گذشته سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن که با شبکه CNN گفتگو می کرد بسیار خبرساز شده و با موجی از واکنش در میان دولت مردان اسرائیلی و مقامات ارشد در کنگره آمریکا روبرو شده. آقای بایدن در مصاحبه با CNN به روشنی گفته که اگر اسرائیل وارد رفح بشه تسلیحاتی رو در اختیار اسرائیل نخواهد گذاشت. از جمله واکنش ها، سفیر اسرائیل در سازمان ملل به شبکه اسرائیلی کان گفته شنیدن سخنانی در خصوص توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل از زبان خود آقای بایدن بسیار ناامید کننده بوده. همچنین وزیر دارایی و متحد راستگرای ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو آقای اسموتریچ گفته زمانی که بنیانگذاران اسرائیل در صدد اعلام استقلال این کشور بودند، هری ترومن وزیر خارجه دولت وقت آمریکا با چنین امری قاطعانه مخالفت کرد و واشنگتن در اون زمان این کشور نوپا رو تحریم تسلیحاتی کرد، اما اسرائیل اعلام استقلال کرد و برای بقای اون با هر چی که داشت مبارزه کرد. بنگویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش اقتدار یهودی همپیمان دیگر دولت بنیامین نتانیاهو در شبکه ایکس نوشته حماس بایدن را به گفته آقای بنگویر دوست داره. او از ایموجی قلب برای دوست داشتن استفاده کرده. درباره این واکنش ها بسیار مفصل میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما سوال اینجاست که هدف از این اقدام آقای بایدن در صحبت و هشدار به اسرائیل چیست و آیا اسرائیل بدون آمریکا هم میتونه به این جنگ ادامه بده؟ حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا پاسخ میده.
در ارتباط با حمایت آمریکا از اسرائیل ما شک و تردیدی نیست. آمریکا همیشه تمام قد پشت اسرائیل ایستاده و میسته و خواهد ایستاد. با توجه به ادامه جنگ در غزه یک اختلافی اگر پیدا شده بین آمریکا و همینطور اسرائیل که حالا ما سخنانی از پرزیدنت بایدن میشنویم، این در ارتباط با استراتژی نیست، در ارتباط با تاکتیک و نحوه عمل نیروهای اسرائیلی در نوار غزه است. یعنی پرزیدنت بایدن با توجه به کمپین انتخاباتی، فشارهای بین المللی، فشارهای داخلی، خواسته تغییراتی در این تاکتیک بده.
آقای آریان، این تغییر چیه؟ یعنی آیا داریم درباره یک سلاح‌های مشخصی صحبت می‌کنیم؟
فقط روش کار نیروهای اسرائیلیه. یعنی اینکه شما باید عملیاتی رو که انجام میدید در نوار غزه باید حساب شده باشه، بایستی به نحوی این عملیات و نوع عملیات رو انتخاب بکنید و سلاحایی را که به کار میبرید از ضایعات غیر نظامیان در نوار غزه جلوگیری بشه یا این میزان رو کاهش بده. این به باور من یکی از اختلافات عمده است و این صحبتی رو هم که الان داره پرزیدنت بایدن میکنه که ما ارسال مهمات رو به اسرائیل تعلیق کردیم، این کوتاه مدت هست. یه مقدارش برمیگرده به باور من به اون دهنکجی اسرائیل به خواسته های پرزیدنت بایدن که وارد رفح شده، چون همیشه گفته که ما این عملیات رو در رفح انجام خواهید داد و حالا هم داره انجام میده. در ارتباط دقیق با این که واقعا چه سلاحایی رو آمریکایی‌ها نمیخوان بدن یا به طور کوتاه مدت، گزارش های خود رسانه های آمریکایی نشون میده که اینها بیشتر بمب های در واقع دام بمب، یعنی بمب های غیر هوشمند هست که در گذشته آمریکا تعداد پرشماری از اینا رو، یعنی بمب های 2000 پوندی یعنی 900 کیلوگرمی و بمب های 500 پوندی غیر هوشمند را با کیت های مربوط به اون که اصطلاحا بهش میگن جی دم کیتس، یعنی کیت هایی که این بمب های غیر هوشمند رو تبدیل میکنه به هوشمند، اینها رو آمریکا فعلا اینگونه که گزارش شده 3500 تا از این بمب ها رو که قرار بود به اسرائیل بده به تعلیق انداخت. این بمب ها به درد چه میخوره؟ این بمب ها به درد هدف های زیرزمینی برای خراب کردن تونل ها میخوره که اسرائیل نیاز داره در رفح، برای هدف های سطحی است و به طور کلی اهداف دیگری که این برداشت من واقعا تأثیر اساسی به اونچنانی در توان اسرائیل برای پیشبرد عملیاتی رو که الان در دست داره در رفح نخواهد گذاشت، ولی به هر حال از میزان به حساب اون آماد به اون چرا که اسرائیل باید در انبارهای خودش داشته باشه میکاهه. به همین جهت این یک به باور من اقدام سمبولیک از طرف پرزیدنت بایدن که مخالفت خودشو با اسرائیل برای شروع عملیات در رفح نشان بده.
ارجبی حسین آریان در بریتانیا رو میشنیدید. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بابک پاکنیا وکیل محمد رسولوف کارگردان شناخته شده و منتقد جمهوری اسلامی شب گذشته با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که موکلش به موجب حکم صادره از شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 8 سال حبس که 5 سال اون قابل اجراست، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده. حکمی که توسط کانون فیلمسازان مستقل ایران به شدت محکوم شده و بی اعتبار خونده شده. کاوه فرنام تهیه کننده مقیم اروپا و از اعضای این کانون به رادیو فردا از اهداف جمهوری اسلامی درباره چنین حکمی و صدور اون میگه.
سیاست‌هایی که در سینما دنبال میشه جدا از سیاست‌هایی که در سراسر جامعه در همه زوایای مختلف جامعه اعمال میشه نیست و اون ایجاد وحشت در حال حاضر. این ترفند رو یک بار دیگه هم به کار بردن، اگه اشتباه نکنم مرداد 2 سال پیش بود فکر کنم که حمله کردن آقای رسولوف، آقای آل احمد و بعد از اون آقای پناهی رو دستگیر کردن. اون موقع هنوز جنبش مهسا
و زنده رو زمین بگذار.
بله، اون موقع هنوز جنبش مهسا و زن زندگی آزادی شروع نشده بود. همون موقع ما این تذکر رو دادیم که این هدف فقط این سینماگرها نیستن، هدف اینه که کلن سینمای مستقل و سینمای معترض در ایران رو متوقفش کنن و تصور میکردن که با گرفتن آقای رسولوف و آقای پناهی به اصطلاح به قول خودشون شاخ غول رو میشکنن، که خب انقلاب مهسا شروع شد، جنبش زن زندگی آزادی شروع شد و شجاعت و شهامت مردم که توی خیابان اومدن این حرکت رو واقعا ناتمام و عقیم گذاشت. ولی به هر حال اون چیزی که تغییر نکرده تنفر، نفرت و وحشت رژیم از سینمای مستقل و سینمای معترض به هر روشی و هر طریقی میخواد جلوی این رو بگیره. و مثل بقیه موارد که شما میبینید یک دختر جوان با شهامت تمام در مقابل ماموران چندین نفری میسته و حجاب اجباریش رو به سرش نمیکنه و مقاومت میکنه، این شجاعت در سینماگرا هم هست. برخلاف تصور، برخلاف اینکه فکر میکردن که جلوی سینما و تولید رو میتونن بگیرن، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جوانها و نسل جدید مخصوصا با شجاعت باور نکردنی دارن فیلم میسازن.
فکر میکنید چه چیزی اونها رو به پیش میرانه؟
بحث کلیش اینه که به هر حال سینما و هنر متأثر از شرایط اجتماعیه. یک جوان، یک آدمی که شرایط یک سال و نیم دو سال گذشته به قول معروف چشمش رو باز کرده و داره این فرایند رو هر روز در جامعه میبینه، داره این ظلم و داره این فشار رو هر روز تحمل میکنه، به ناچار باید این رو یک جوری بریزه بیرون، باید ارائهش بده، باید حرف خودش رو بزنه. خب سینما یکی از قالب‌هایی که میشه این حرف رو زد. ببینید، بعضی از این فیلم‌ها میاد بیرون و دیده میشه، خیلی از این فیلم‌ها بیرون نمیاد و کمتر دیده میشه، اقبال جهانی نداره و اون هم کاملا منطقیه. یعنی فشاری که موقع تولید هستش، محدودیت هایی که زمان تولید هست، تجربه کاری نسلی که داره کار میکنه و اینکه نمیتونه به نوعی از تجربه نسل گذشته فیلمسازای ما استفاده کنه، ازشون مشورت بگیره، شاید کیفیت فنی و سینمایی آنچنانی نداشته باشن که جشنواره‌های خارجی رو بتونن راضی کنن برای نمایششون، ولی این فیلم ها داره ساخته میشه. یعنی من به عنوان یک کسی که توی این مجموعه هستم مرتب دارم میبینم فیلم های کوتاه بسیار درخشان، نه از نظر فنی، تأکید میکنم از این نظر فنی خیلی مشکل دارن، نیاز به تجربه دارن، ولی فیلم های درخشان با موضوعاتی بسیار جذاب و مملو از شجاعت و فیلم های بلند، اینها داره ساخته میشه و سیستم هم میدونه که این فیلم ها داره ساخته میشه و نمیتونه جلوش رو بگیره. همین که مجدداً این حمله به سینماگرا شروع شده، حالا به بهانه نمایش فیلم آقای رسولوف، این ایشون رو مدت‌ها زیر این حکم نگه داشته بودن که به اصطلاح بترسونن، مانع از کارشون بشن، و رسولوف همونطوری که از رسولوف برمی اومد فیلمش رو ساخت. من این فیلم رو ندیدم، از ساخته شدنش خبر نداشتم، ولی صرف نظر از کیفیتش که مسلماً فیلم خوبی خواهد بود، از آقای رسولوف به غیر از فیلم خوب چه انتظاری نمیشه رفت، صرف نظر از همه اینها اون کاری رو که ایشون باید میکرد کرد.
شما به همه این وضعیتی که به هر حال سینماگران در حوزه‌های مختلف از کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، فیلمنامه‌نویسان اشاره کردید و گفتید که همچنان پیش میرن و کارشون رو به صورت مستقل دارن پیش میبرن، اما به هر حال ما شاهد مثلا مهاجرت بسیاری از این افراد هم هستیم. به هر حال این تأثیرش چگونه خواهد بود در اون سینمایی که ممکنه که کم کم خالی بشه از اون تجربه؟
ببینید، من یه اشاره کوچیکی کردم که ارتباط آدمایی که الان دارن کار میکنن با نسلهای قبلی خودشون کمرنگتر شده و کمتر شده و این یکی از دلایلیه که کیفیت فنی فیلم ها، اونهایی که من به هر حال به طرق مختلف دستم میرسه و میبینم، یه مقدار اومده پایین. اصلا یکی از معضلات دیکتاتوری اینه که اجازه ارتباط بین نسلهای مختلف روشنفکری رو نمیده، درش فاصله ایجاد میکنه و هر فصلی ناچار بر نسلی مجبور میشه خیلی چیزها رو خودش تجربه کنه. بله، بخش عمده‌ای از فیلمسازا مجبور مهاجرت شدن، اونهایی که کم و بیش اسمی داشتن مجبور مهاجرت شدن، خیلی از اینها در غربت در فضای جدیدی که زندگی میکنن تونستن فیلم بسازن که ما چند تا نمونه هاش رو در جشنواره کن در مراسم بخش فیلم کانون فیلمسازان مستقل ایران نشون میدیم. خیلی هاشون هنوز نتونستن با شرایط خارج ایران، با شرایط مالیش، با به اصطلاح گردش کار فیلمسازی آشنا بشن. این ضربه خورده که نسل جدید جوانها از تجربه اونها بی بهرن، ولی این مزیت هم داره که نسل جوان تونستن شجاعانه تر و با دست و بال بازتری وارد سینما بشن.
صدای کاوه فرنام رو میشنیدید، تهیه کننده مقیم اروپا. اما قراردادهای غیر شفاف و پر ابهام 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی و همچنین ودیعه مسکن 25 میلیاردی به 36 مدیر منصوب شهردار تهران موضوعی شده که گریبان علیرضا زاکانی رو رها نمی‌کنه. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
انتشار اسنادی از نوع قراردادها و پرداختهای مالی شهرداری تهران علیرضا زاکانی را با چالشی بزرگ روبرو ساخته. چهره سوپر انقلابی اصولگرایان که بر کرسی شهرداری تهران نشسته این روزها با دو افشاگری مالی مواجه شده. یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای با انتشار جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی فاش کرده که طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است و این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد. این مسئله عصبانیت و تهدید زاکانی شهردار تهران را در پی داشت.
کاری که برای اولین بار تو تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواست اتفاق بیفته. لذا قرارداد چین ما یه قرارداد کاملا شفاف، مشخص و معینی است. این بنده خدایی که حالا کلا سرش شاید گذاشته باشن یا بی سوادیش بوده یا کلا سرش گذاشتن، بعد بره دادگاه جوابشو بده. مسئله دستگاه چون ما حتما شکایت می‌کنیم و این یه امر ساده ای نیست که کسی از کنارش بگذره. این بازی با منافع ملی حتما باش مواجهه قانونی خواهیم شد.
به دنبال این شهرداری تهران در پاسخ به منتقدان این قرارداد غیر شفاف و پر ابهام با چین، پوسترهایی با عنوان عصبانی از پیشرفت پایتخت را در برخی از ایستگاه‌های مترو نصب کرد. در بیلبوردهایی هم منتقدان را با تعابیر مانند ضد انقلاب، حسودان سیاسی و پروژه بگیران مجازی توصیف کرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مقابل انتقاد منتقدان گفته قراردادهای شهردار تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد. بعد از آن هم شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و درباره این قرارداد گفت:
وزارت سمت، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، بانک مرکزی، همه اینها این قراردادش موجوده. دستشون ما به ازای اینا دولت داره این خدمت رو به ما میده.
من که چرا منتشر نکردید به صورت شفاف؟
اصلا امکان نداره کسی بتونه اینو منتشر کنه. چون اصلا به صلاح دیگه الان شرایط کشور که معلومه، من این به صلاح کشوره.
اما این تنها افشاگری منتقدان علیه شهردار تهران نیست. در روزهای گذشته عبدالرضا داوری مشاور اسبق محمود احمدی نژاد سندی درباره پرداخت بیش از 25 میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به 36 مدیر انقلابی منصوب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران منتشر کرد. در مقابل مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران به خبر ودیعه میلیاردی به مدیران شهرداری گفت که اطلاعی ندارد.
ما هنوز پیگیری نکردم میلیاردی کلش میلیاردی نه اینکه جزش
نه یکی دوتاش که میلیاردی بوده آقای من مثلا ما یک خورده میلیارد هم داشتیم.
حالا به حالت گفتن کمک هزینه مسکن هست، من الان نمیدونم وام بوده یا غیر وام.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران میگوید برخی مدیران که از زاکانی ودیعه مسکن گرفتن بدون تسویه حساب از شهرداری تهران رفتند. او همچنین میگوید علیرضا زاکانی شهردار از جیب مردم تهران به منصوبانش ودیعه مسکن پرداخت کرده.
به گزارشی به دست من رسیده که این ودیعه مسکن به افرادی داده شده که این افراد بعد از اینکه از شهرداری رفتن این مبلغ رو برنگردوندن. خب آیا این مبالغ از جیب شخصی شهردار محترم پرداخت شده یا از جیب مردم تهران و شهروندان تهرانی؟ حتما از جیب مردم تهران پرداخت شده. من سوال کردم اما سوال من رو و نامه من رو پاسخ ندادن.
در مقابل علیرضا زاکانی شهردار تهران میگوید به مدیرانی که از شهرستان آمدن و تهران خانه ندارن ودیعه مسکن داده و بعد آن را تبدیل به وام کرده است.
بهترین راهی رو که ما در نظر گرفتیم اون بود که بریم واسهشون وام بگیریم با درصد بهره و درصد بهره‌ای که بانک‌ها میگیرن و به اونها بدیم خودشون هم در طی زمان تسویه کنن. مقدمه این وام رو به عنوان ودیعه بهشون دادیم، اون وام ودیعه تبدیل به وام کردیم.
چندی قبل محمد حسین عظیمی دبیر کل جبهه ایران اسلامی یا جبهه حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران گفته بود فساد در کشور ما ریشه دوانده، درون باندهای مافیایی، نیروهای دولتی، حزب اللهی و کسانی که به گفته او نمیتواند بگوید چه کسانی هستند. این چهره اصولگرا با اشاره به اینکه با فسادهای بزرگتری نسبت به املاک نجومی در درون شهرداری تهران روبرو هستیم گفته بود زاکانی کارپرداز تیمی است که نمیشود راجع به آن صحبت کرد، چرا که صحبت راجع به آنها ممنوعیت دارد.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هی 18:24 از فرصتی است که سری بزنیم به یک گزارش تا ببینیم مردم در 53 کشور دنیا درباره وضعیت دموکراسی چه فکر می‌کنند. سعید جعفری.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مؤسسه شاخص ادراک دموکراسی، مردم هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایرانی‌ها تصور نمی‌کنند که نظام سیاسی حاکم بر کشورشان دموکراتیک نیست. این پژوهش مفصل سالانه که وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف جهان را بررسی کرده، نشان می‌دهد که تنها 25% ایرانیان بر این باورند که نظام سیاسی کشورشان دموکراتیک است. پس از ایران، ونزوئلا و مجارستان با 30% و 31% در پایین‌ترین رده‌های این پژوهش قرار دارند. این در حالی است که در بالای جدول اسرائیلی‌ها دیده می‌شوند و بر اساس نظرسنجی‌هایی که از شهروندان این کشور صورت گرفته، 83% مردم اسرائیل نظام سیاسی خود را دموکراتیک می‌دانند. ویتنام هم با 81% در رده دوم قرار گرفته است. از دیگر بخش‌هایی که می‌توان به نگاه ایرانیان پرداخت، باور آنها به دموکراسی است. شاخص ادراک دموکراسی می‌گوید 63% ایرانیان دموکراسی را امری مهم می‌دانند و پس از یونانی‌ها که 94% آنها همچنین باوری دارند، در رده دوم ملیت‌های طبقه بندی می‌شوند که دموکراسی را بسیار دوست دارند. بر همین اساس کسری ادراک دموکراسی هم در میان ایرانیان بسیار قابل توجه و عدد آن 39% است. به این معنا که از نگاه ایرانیان حکومت جمهوری اسلامی به اندازه قابل توجهی نتوانسته نیازهای جامعه در امور دموکراتیک را رعایت کند. در مقابل اسرائیلی‌ها در صدر این فهرست هستند و کسری ادراک دموکراتیک برای آنها تنها 11% است و در نتیجه شهروندان این کشور تناسب بیشتری در خصوص اهمیت دموکراسی و میزانی که نظام سیاسی آنها دموکراتیک بوده مشاهده می‌کنند. این پژوهش همچنین می‌گوید که حدود 60% از ایرانیان میزان دموکراسی موجود در کشور را کافی نمی‌دانند. این در حالی است که مردم در کره جنوبی بیشترین میزان رضایت از سطح دموکراسی در کشورشان را دارند و ونزوئلایی ها از تمام مردم جهان کمتر نسبت به اندازه دموکراسی در حکومت خود خوشنود هستند. ایرانیان نگاه نسبتا مثبتی به ایالات متحده دارند و تقریبا همسط با تایوان، آفریقای جنوبی و مکزیک بیش از میانگین جهانی نسبت به این کشور دیدگاه مثبتی دارند. بر اساس این پژوهش این عدد برای ایرانیان حدود 25% است، در حالی که آمار جهانی برداشت مثبت به ایالات متحده حدود 22% است. در مقابل اما این پژوهش میگوید ایرانیان به چین خوشبین نیستند و حدود 20% نسبت به آن دیدگاه منفی دارند و در کنار کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال طبقه بندی میشوند. این در حالی است که در آمار جهانی به صورت میانگین 5% دیدگاه مثبت نسبت به چین در میان کل کشورهای جهان وجود دارد.
سعید جعفری گزارش میداد و فرصتی هست تا از امید بگیم. امیدی که یک روش ژن تراپی برای بازیابی شنوایی کودکانی که با یک بیماری خاص به دنیا میان به دست داده. اردشیر طیبی.
پزشکان در بریتانیا موفق شدند شنوایی یک کودک نوزاد را با ژن درمانی بازیابی کنند. اوپال سندی، دختر 18 ماهه بریتانیایی، به خاطر بیماری نوروپاتی شنوایی که به دلیل اختلال تکانه‌های عصبی بین گوش داخلی و مغز ایجاد می‌شود، کاملاً ناشنوا به دنیا آمده بود. اما او اکنون به لطف یک روش ژن درمانی که در بریتانیا و سراسر جهان آزمایش شده است، شنوایی خود را به دست آورده. پروفسور مانوهار بنس، جراح گوش و محقق ارشد این کارآزمایی، می‌گوید نتایج فراتر از انتظارات او بوده و امیدوار است بتوان از این روش برای درمان سایر مبتلایان به این بیماری نیز استفاده کرد. نوروپاتی شنوایی می تواند ناشی از نقص در ژنی باشد که مسئول ساخت پروتئینی به نام اوتوفرلین است. این ژن سلول‌های گوش را قادر می‌سازد تا با عصب شنوایی ارتباط برقرار کنند. برای غلبه بر این نقص، این روش ژن درمانی پیشرفته یک نسخه فعال از این ژن را به گوش می‌رساند. این ژن فعال در شهریور ماه سال گذشته به گوش راست این دختر تازه به دنیا آمده تزریق شده بود و 4 هفته بعد پدر و مادر او هنگامی که اوپال سرش را در واکنش به کف زدن برگرداند متوجه شدند که او برای اولین بار می شنود. اما نتایج بسیار چشمگیرتر از چیزی بود که آنان گمان می کردند. حدود 24 هفته بعد از عمل جراحی آزمایش‌هایی در کمبریج نشان داد که اوپال حتی می تواند صداهای ملایمی مثل زمزمه را نیز بشنود و همین به تازگی نیز پزشکان به خانواده گفتند که شنوایی اوپال نزدیک به نرمال است و تا آزمایش بعدی به حالت عادی خواهد رسید. پروفسور بنس نیز به رسانه‌ها گفته است که او تمام زندگیش را صرف تحقیق و مطالعه در ژن‌درمانی کرده و پس از دهه‌ها تلاش از اینکه سرانجام به نتایجی رسیدند که واقعاً کار می‌کند، حس بسیار خاصی دارد. با این حال او می‌گوید احتمالاً مدتی طول بکشد تا کودکان بیشتری از ژن‌درمانی بهره‌مند شوند.
و با این گزارش اردشیر طیبی می‌رسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 19 در ایران مجله شامگاهی ما خواهد بود. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.